بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 21 فروردین 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللهم على أدائهم أجمعين من الله بيوم يوم الدين. طب بحث سابق تمام شد. ما محصل ارزمانی شد که عملا ما نمیتوانیم با حدیث رفع کشف ملک کنیم. و بحث رو جلسه قبل شروع کردیم، جلسه قبل از اون شروع کرده بودیم که نیمه کاره بود. بحث این بود که حدیث رفع دو تا نکته ازش استفاده میشه. یکی این که احکامی رو رفع میکند که رفعشون امتنان بر مکلف باشد، یک. نکته دوم، نه تنها امتنان بر مکلف باشه، امتنان بر کل امت هم باشه. امتنان بر کل امت هم باشه. خب شهید صدر این دو نکته رو که سک متعرض میشن، بعد میفهمند که این نتایجی برش بار میشه، ثمراتی داره. این دو نکته‌ای که از حدیث رفع استفاده کردیم، ثمره اول این است که نتیجه این بحثی می‌شود بین بطلان معاملات اضطراری و معاملات اکراهی فرق باشه. روایت رفع داله بر بطلان روایت‌های اکراهی باشه، ولی داله بر بطلان روایت‌های اضطراری نباشه. یه نکته. نکته دوم، تا اینجا بحثی نبود، فقط ما یه بحث کلی اینجا داشتیم که اصلا حدیث رفع ناظر به رفع احکام نیست، ناظر به رفع افعاله. ولی در چیز بنابراین اختصاص داره به جایی که خود اون عمل به گردن مکلف میشه گفت گذاشته شده، جایی که اون عمل موضوع هست برای یک حکمی که اون حکم سنگین هست. به مجرد این کافی نیست برای اینکه مشمول حدیث رفع بشیم. بنابراین اگر فرض کنید که من نمازمو نخوندم، باید قضایش رو بخونم، یه شیء رو تلف کردم، باید زمانش رو بدم، امثال اینها، اینا اینکه شیء زمان به گردن من هست، زمان شی به گردن من هست، معنیش این نیست که اون تلف به گردن من هست. اعتبار ضامن بودن یک شی غیر از اعتبار این که تلف به گردن من باشه. به گردن من بودن تلف یا به این اعتبار هست که مثلا گناهی مرتکب شدم، معصیت او باشه، یک کفاره‌ای داشته باشه، تلف، امثال اینها. گفتیم در مورد معاملات و اینها بعید نیست، معاملات نمیدونم عرض کنم نذر و عهود و یمین، که انه خود نذر به گردن من میاد، ولو به نظر دقی اون چیزی که به گردن من میاد مسبب این هاست، نه سبب هست. و اون چیزی که اضطرار و اکراهش تعلق میگیره سببه، ولی عرفاً میشه گفتش که کنه سبب هم به گردن من میاد. و رو همین جهت اون روایت بزنتی تطبیق کرده حدیث رفع رو بر رفع حلف، رفع لزوم حلف، که میگفتیم این اختصاص نداره به رفع حرمت تکلیفی حلف. حرمت وضعی رفع رو هم با همین ظاهرش اینه که همه اینها رو میخواد استدلال کنه. خب اینا بحثایی بود که جلسات قبل گذشت، بحث خاصی نداره. اونی که هست ثمره دومی هست که شهید صدر مطرح میکنم. ثمره دوم این هست که اگر من مکره بشم به کاری که لازمه این اکراه من این هست که به دیگری ضرری وارد کنم، اکراه بشم به اضرار به غیر. چون میگه خب این با توجه به اینکه اکراه حدیث رفع ناظر به امتنان به امت هست، ناظر به امتنان امت هست، این مورد رو نمیگیره چون این امتنانی بر امت نیست، بلکه این داخل در باب تزاهم هست. اما مهم و سنجید داخل در باب تزاهمه. بنابراین اگر من به من بگه اگر فلانی نزنی تو رو میکشیم، اینجاست دو تا واجب به گردن من هست، یک واجب هفت، یعنی دو تا تکلیف به گردن من هست، یکی حرمت اضرار به غیر، یکی وجوب حفظ نفس. چون وجوب حفظ نفس اهم است از حرمت اضرار به غیر، حرمت اضرار به غیر جایز می شود به خاطر اینکه وجوب حفظ نفس اهمه. این فرمایش شهید صدر. به نظر میرسه این بحثی که ایشون طرح کردن به این شکل نباید بحث رو مطرح کرد. اصل این مطلب درسته که وقتی فعل جمله، این مطلب درسته که اگر اکراه شده باشم به ضرر به غیر، اینجور نیست که همیشه بتونم اون ضرر غیر رو اضرار به غیر انجام بدم و این درسته. اما بحث اصلی یه بحث دیگه است، یعنی یه نکته دیگه اینجا هست، اون اینه که اگر به من گفتن که اگر دیگری رو نزنی شما رو میکشیم، آیا اینجا هم امتنان بر امت نیست؟ چرا نیست؟ جنس امت رو که شما در نظر بگیریم، یا این هست که یک قتل المؤمن صورت بگیرد یا یک ضرب المؤمن. این که شارع مقدس نخواسته باشد قتل المؤمن تحقق پیدا کند، این امتنان به امت دیگه، یعنی برای لطف به کل امت این حدیث جعل شده. عطوفتی که شارع مقدس نسبت به امت پیغمبر داره اقتضا میکنه که مصالحی که در مورد کل این امت هست این مصالح رو حفظ کنه. خب اون جایی که من اگر اضرار به غیر نکنم خودم کشته میشوم، اینجا خب سلام علیکم خودم کشته می شوم، امتنان به امت دیگه، یعنی امتنان به امت باید این هست که من از این امت رو به عنوان مجموعه، نه خود شخص خودم در نظر نگیرم، ببینم اگر شارع مقدس این حرمت اضرار به غیر رو جعل کرده باشد، نتیجهش این می شود که یک مؤمنی کشته شود، یکی از امت، حالا مؤمن تعبیر نکنم، یکی از امت پیغمبر کشته شود، اگر این حرمت رو برداشته باشه نتیجهش این می شود که یکی از امت پیغمبر متضرر بشود، مضروب بشود. و اینکه به خاطر مضروب نشود، به خاطر کشته نشود مضروب شود، خب امتنان به امت دیگه. این دیگه بحث چیز نیست، بحث عرض کنم تزاهم و هم و مهم و از این حیث نیست. البته نتیجهش همونه، یعنی ببینید یه موقعی هست که دو چیز هست، این دو تا رو با هم دیگه جدا کنیم. یه جایی هست که شارع مقدس از اول گفته که حج واجب است به شرطی که مزاحم با یک واجب اهم نباشه. اصلا اصل ملاکدار بودن حج در ظرفی هست که مزاحم نباشه ملاکش با یک ملاک اهم. یه جوره یه موقعی هست نه، هر دو اینها ملاک دارن، هر دو اینها ملاک دارن، ولی یک ملاک رو باید فدای ملاک دیگه کرده باشیم. یک ملاک رو باید بحث تزاهمه، بحث جایی که بحث ورود یک دلیل بر دلیل دیگه، دلیل اهم نسبت به دلیل مهم وارد باشه از جهت ملاک، نه از جهت فقط فعلیت حکم. یعنی با وجود اهم مهم اصلا ملاک نداشته باشه، اونی که ذاتن هست اون ملاک نداشته باشه. این میشه دیگه؟ اگر چنین باشه که نتیجهش این میشه که بنابراین اگر طرف مهم رو انجام بده، مهم حتی رو فرض ترتب و امثال اینها مهم تصحیح نمیشه. بحث تزاهم و اینها یه شخصی اهم انجام نداد، مهم رو انجام داد، چون مهم ملاک داره، تنها فعلیتش از بین رفته، حالا یا به ملاک یا به عرض کنم خدمت شما بحث چیز، بحث ترتب و امثال اینها، خب اون رو تصحیح میشه کرد. ولی اگر جایی دو تا تکلیف، اصلا این تکلیف وجوبش ملاکدار بودنش متوقف است برای اینکه تکلیف مهم نباشد، با وجود تکلیف مهم طلاق این اصلا ملاک نداره. خب اینجا وقتی ملاک نداره، وجوب متعلق اونیست، اصل اطلاق دلیل نسبت به وجوبش در فرض وجود تکلیف اهم از بین میره، نه با ترتب میشه تصحیحش کرد نه با ملاک، چون فرض اینه که با وجود تکلیف اهم ملاک نداره. از طرف دیگر اطلاق نداره نسبت به اینکه در جایی که تکلیف اهم وجود داره، تکلیف اهم وقتی وجود داره چه تکلیف امتثال بکنی چه تکلیف امتثال نکنی، اطلاق دلیل تکلیف مهم رو نمیگیره. مفروض کلام این هست. اگر این شکلی باشه کاملا متفاوته. یعنی بحث ما از باب ورود یک دلیل بر دلیل دیگر هست ذاتاً. حالا التقای فرد تزاهمار هم به یه معنا به ورود برمیگردونه، ولی اون ورودی که در تزاهم هست غیر از این ورودی که هست اینجا هست. اون ورود نتیجهش این میشود که با ترتب منافات نداره، با اون نتیجهش این است که امتثال یک دلیل دلیل دیگر رو از بین میبره. شاید صد انواع اقسام ورود رو درست میکنه. ایشون میگه ورود گاهی یاد یک دلیل به نفس فعلیتش دلیل دیگر رو از بین میبره، گاهی یاد به امتثالش تکلیف دیگر رو از بین میبره. باب تزاهم رو از این سنخ میدونه که دلیل اهم با امتثالش تکلیف مهم رو از بین میبره. بنابراین اگه شما تکلیف اهم رو امتثال نکردید، تکلیف مهم فعلیه. ولی ما نهنفی ورودش از این سنخ نیست. نفس تکلیف دار بودن اهم باعث میشه که مهم تکلیف دار نباشه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه وجود تکلیف مهم در ظرفی که تکلیف اهم وجود داره خلاف امتنان بر امته. یعنی مصداق حدیث رفع هست. حدیث رفع میگه که این خلاصه با فرض این، چون مفروض ما این هست که کشف ملاک هم نمی کنیم، حالا با این فرضی که کشف ملاک نمی کنیم، خب نتیجهش این هست که نه از طریق ملاک نه از طریق ترتب، از هیچ یک از این طریق ها نمی توانیم تصحیح کنیم اون عبادت. اگر فرض کنید یکی از اینها عبادت باشه و امثال اینها، نمیشه اون رو تصحیح کرد. خب این تفاوتی هست که بین عرض ما و فرمایش رئیس صدر هست. خب این بحث یک بحث دامنه‌داری هست که در جایی که شخصی اکراه اگر بشه برای به اضرار به غیر، یه بحث خیلی مفصلیه، از قدیم تو کلمات فقها وارد شده بوده، مرحوم شیخ تو مکاسب مفصل این بحث رو متعرض شده امثال اینا. من یه سری آدرس هایی که مربوط به این بحث میدن. بعضیا میگن اقل و ضررین رو باید ملاحظه کرد، بعضیا میگن اقل و ضررین ملاحظه نباید کرد. مرحوم شیخ تفصیلات خاصی داره که اگر ضرر ابتداعا متوجه غیر باشه لازم نیست انسان تحمل کنه، ولی اگر ضرر متوجه خودش باشه نمیتونه با اضرار زدن به غیر ضرر از نفس رو دفع کنه، دیگه اقلا چیز رو در نظر نمیگیره و همثال اینها، اقلا ضرر این در نظر نمیگیره، تفصیلات دیگه میده. این بحثایی است که از قدیم وارد شده. حالا من یه سری آدرس هایی که از این بحث همین جوری سرزرب نگاه کردم، کلمه آدرس هایی که توش ضرر و اقل و ضررین و امثال اینا به کار رفته، من مقدار اندازه اینا نیست، خیلی آدرس هاش بیشتر از این حرف هاست، ولی حالا بعضی از آدرس هاشو اینجا یادداشت کردم، اینا رو خدمت شما عرض میکنم. یه دو سری آدرس من به سرعت یادداشت کردم، دو سری آدرس هست. یه سری آدرسی هست که به نظرم با نگاه سریع این بود که ارتباطش به بحث خیلی بیشتره، یه سری آدرس هایی بود که حدس زدم مربوط به بحث باشه ولی خیلی مطمئن نشدم که حتما مربوط به بحث هست یا نیست. خب این آدرس ها رو یادداشت بفرمایید. جامع المقاصد، این گروه اولی که دقیقا به همین بحث مربوطه که حالا آیا اقل و ضرره این رو باید ملاحظه کرد یا باید ملاحظه نکرد، جامع المقاصد جلد 6 صفحه 300، مسالک جلد 5 صفحه 89، مفتاح الکرامه الطبعه القدیمه جلد 6 صفحه 28، جواهر الکلام جلد 27 صفحه 111، رسائل فقهی شیخ انصاری صفحه 125. علل قاده باید تو بحث قاده لازررش بشه. این بحث اصلا یکی از بحث‌های مهم تو ذیل قاعده لازرره. تمام کتابایی که قاعده لازرره رو دارن این بحث رو دارن. این آدرس که تو ذهنم هست مال قاعده لازرره ایشون. این بحث لازرره رو شیخ تو فرائد الاصول رسائل جلد 2 صفحه 539، مکاسب جلد 2 صفحه 86 و اوثق شرح رسائل صفحه 420، بحر الفوائد جلد 2 صفحه 231 و همه شروح رسائل و مکاسب در ذیل این بحث ها به این بحث پرداختن. دیگه اونا رو من آدرسش رو یاد داشت نکردم. اجاره رشدی مرحوم میرزا حبیب الله صفحه 247، قصب مرحوم میرزا حبیب الله صفحه 139، نهایت درایه جلد 2 صفحه 760، بحث قاعده لازرره. قاعده لازرر مرحوم آزیا صفحه 32، اونجا تو حاشیه به ایشون مایل شده میگه اقل و ضرره این رو باید ملاحظه کرد، بعد گفته اون چیزی که در عوائد هست که عوائد نراقی که اقل و ضرره این دلیل نداری منظور فی هست، حاضرت عوائده داره که کنه عوائد این مطلب رو نپذیرفته که اقل و ضرره این. آره که میگم حتما مبناشون این نیست که اقل و ضرره اینو، بحث اقل و ضرره اینو امثال اینا توش مطرح شده. مقالات الاصول صفحه 322، بحوثون فی علم الاصول جلد 5 صفحه 484، مال مهم آغازی هم جامع المدارک جلد 5 صفحه 209، مصباح الفقاهه جلد 1، مصباح الفقاهه مهم آقای خویی بحث مکاسبش جلد 1 صفحه 444، که دیگه تو موسوی آقای خویی هم مثل فلفقه ها بینده، مثل فلفقه هم هست تو موسوی، نمیدونم حالا شدم نباشه، حالا یادم رفته مثل فلفقه ها تو موسوی هست یا تنقیه ایشون تو کتاب الوی عراکی مرحوم آقای عراکی جلد 1 صفحه 267، مکاسب محرمه آقای عراکی صفحه 89، قواعد فقهی آقای مکارم جلد 5 صفحه 457. سایر کتابایی که دنبال نکردم، یعنی میگم من با یک دو تا لفظ بیشتر مثل واژه اقل و ضرره این و ضرر اقل و اینجور چیزا رو دنبال کردم، خیلی کلید واژه های زیادی رو بحث دنبال نکردم. یه بحثایی که بیشتر با تعبیرات نزدیک به تعبیرات مرحوم شیخ انصاری که بحث دنبال کرده اومده، اونا رو چیز هست. حالا بعضی بحثای دیگه هم هست که این احتمالاً مربوط به این بحثه، مجموع الفائده جلد 7 صفحه 539، جلد 10 صفحه 301، مفتاح الکرامه جلد 19 صفحه 69، چاپ قدیم مفتاح الکرامه جلد 6 صفحه 252. آیا یادم رفت یک مورد دیگه، جامع المقاصد جلد 7 صفحه 222 هم احتمالاً به این بحث مربوطه. ریاض المسائل چاپ قدیمی جلد 2 صفحه 320، مناهل سید مجاهد صفحه 246، تفسیرة الفقهاء صاحب حاشیه مستشفی مرحوم هاشم طبیعی صاحب حاشیه جلد 3 صفحه 430، جواهر الکلام 38-50 جلد 38 صفحه 50، مشارق الاحکام صفحه 286، کتاب القصف مرحوم حاج صاحب الله صفحه 53 صفحه 100 صفحه 136، قربت الوسقای جلد 2 صفحه 717. یه نکته کلن در این آدرس ها رو بگم، من این آدرس ها رو از سی دی فقه گفتم، چاپ و همسال ایناش بر اساس چاپی هست که تو سی دی فقه، این عربه مثلا خیلی چاپ داره، اون چاپی که به عنوان العربت الوسقا تو سی دی فقه مطرح هست اون چاپ ملاکه. رسائل فقهیه مرحوم نجم آبادی صفحه 683، من نجم آبادی تقریرات اساتیدشونه معمولا، آزیا ناینی، نمیدونم این نگاه نکردم تقریرات کیه این بحث این قسمتش. قواعد فقهیه مرحوم بجنوردی جلد 1 صفحه 238. و عرض کردم تمام تقریبا کتاب های فقهی، کتاب قواعد فقهی که بحث لازرر رو مطرح کردن این بحث درش هست و تفصیلاتش و همثال اینا، دیگه ما وارد اون تفصیلاتش نمیشیم، تفصیل کلام باشه اونجا، یه انگار تو قلتایی کلن هست. خب این بحث، اگر جایی که مثلا ضرر مساوی باشه اون حکمش چیه، ضرر به خیر بیشتر باشه، ضرر به نفس بیشتر باشه، همه اینا این قلت و قلتایی داره که چیز اصلش این هست که در لااقل در جایی که ضرر به نفس بیشتر، ضرر متوعد و به بیشتر از ضرری هست که میخواد انسان وارد کنه، اینجا حدیث رفع این مورد رو میگیره و منافاتی با امتنانی بود در مر امت هم نداره. خب بس حالا این که چقدر بیشتر بودن و همسایه، این خصوصیات بحث هاست که آیا باید فاصلش چقدر، این هم تو بحث های آقایون هست که مثلا اگر فاصله بین اینها فاصله به اصطلاح مقدار خیلی کمی باشه آیا این هم، یا باید فاصله زیاد بشه، این قلتایی داره، من نمیخوام وارد اون بحثا بشم.
احتمال
اونم تو این بحثا باز مطرح میشه که آیا فقط اهمیت محتمل باید در نظر گرفت یا اهمیت احتمال رو هم باید در نظر گرفت، و چیزش اینه که مجموع اهمیت و احتمال محتمل رو باید در نظر گرفت. مجموع اهمیت احتمال محتمل یک ارزش احتمالی ایجاد میکنه، اون ارزش احتمالی رو اگر انسان بسنجه اون ملاک به اونهاست. حالا میگم این بحثاش خیلی تفصیل و تفصیل داره، نمیخوام وارد اصلیش توی همون لازره رو اینو باید مطرح بشه، اجمالش همین مقداری که تو حدیث رفع هست. بنابراین خلاصه ما با فرمایش آقای صدر اصلش موافقیم، ولی نه با اون نگاهی که ایشون میکنه که اینا رو بردن تو بحث تزاهم و اینا. ما میگیم داخل در بحث تزاهم نیست، داخل در بحث ورود یک دلیل بر دلیل دیگه است، و این ورود یک دلیل بر دلیل دیگه اگر باشه مدل بحثش با بحث تزاهم فرق میکنه، ثمراتش هم متفاوت میشه. تفصیل الکلام
فی محله. حالا تو پرانتزی چیزی بکنم، یه بنده خدایی با یکی شوخی کرده بود، شوخی داشت، اجازه اجتهادش آورده بود نشون میداد، دیده بود که یک از علما اجازه اجتهاد داده بود و یکی هم زیرش نوشته بود ما صدره چیز، خلاصه ما صدره من اهله و غفی محله. سر به سرش میگفت بابا چرا رفتی آقا رو وسط کوچه گرفتی نشته، میگم وقفی محله وسط کوچه بیخیرش رو گرفتی دیگه محضور داشته مجبور بوده این رو. گفت بابا محله زمیره چی؟ نه بابا این وسط کوچه خوشی که بده بوده دیر. حالا میگم تفصیل الکلام در کوچه باید در مورد این تفصیل بحث بشه، در محله باید بحث بشه. از بابی بزن. خب این بحث تمام. بحث بعدی که یک ثمره دیگه اینجا مرحوم آزیا ذکر کردن، مرحوم آزیا گفتن که لا ضرر چون حدیث رفع چون امتنان بر امت رو داره. حالا این رو من خودم مراجعه نکردم به کلام آغازی ها، به نقل آقای صدر دارم کلام آغازی ها رو نقل میکنم. آقای صدر میفهمند که مرحوم آغازی ها یک ثمره دیگری بر این فهم از حدیث رفع که مربوط به امتنان امت هست ذکر کردن. اون این است که اگر این اضطرار و اکراه و نسیان به سوء اختیار باشه، این عناوین که ما داریم به سوء اختیار باشه چون امتنان بر امت هست، این شامل حدیث رفع نمیشه. اینجوری فرمودن. آقای سعد میفهمند که چرا امتنان، چون ایشون میفهمند که فل جمله حرف ایشون رو ما قبول داریم، ولی نه به بیانه ایشون که چون امتنان بر امت هست و امتنانی هست و امثال اینها. خب یک کسی به سوء اختیارش یک شیعی رو در استرار قرار گرفت، شارع مقدس اگر بگه دیگه لازم نیست اون کار انجام بدی، تکلیفی به گردنت نیست، خب این امتنان نیست. خب روشنه که امتنان هست. پس امتنان منشأ قضیه نمیشه، بلکه بحث یه چیز دیگه است. اون اینه که اضطراری که به سوء اختیار باشه، در اینجا نمیشه گفت اون عمل رو من اضطراراً انجام دادم. نه، من اختیار داشتم که بگم اون عمل عمل اضطراریه، در جایی هست که این اضطرار ما مسبوق به سوء اختیار نباشه. اما جایی که مسبوق به سوء اختیار باشه، اینجا نمیشه گفت فعلته اضطرارن، نه فعلته عن اختیارن، فعلت امثال اینها. عرض کنم خدمت شما، بله در مورد نسیان کسی که ولو میتوانسته است کاری کنه که نسیان برش عارض نشده، ولی خب نسیان عارض شد، اینجا صدق میکنه که فعلت هذا الفعل نسیانا. پس بنابراین بین اضطرار و نسیان باید فرق گذاشت. اضطرار اگر به سوء اختیار باشه مرتفع نمیشه، اما اگر اضطرار نسیان به سوء اختیار هم باشه مرتفع میشه. خب اینجا من یک مکملی برای فرمایش شهید صدر، اولی توضیح بدم فرمایش شهید صدر رو، بعد یه مکملی در مورد کلام ایشون عرض کنم. اینجا آقای حائری هم یک توضیحاتی داره تو حاشیه مباحث الاصول، مطلب رو به یه نگاه دیگه ای مطرح میکنه. این رو فردا ملاحظه بفرمایید، این رو فردا در موردش صحبت میکنه. اما اصل فرمایش شهید صدر اون اینه که کسی که رفع مذتور رو الی، ظاهرش این هست که اضطرار تمام العله برای انجام یک عمل هست، یعنی من هیچ گونه اختیاری در مورد این شیء نداشتم. بحث استظهار دیگه. بنابراین جایی که من الان ولو استقرار دارم ولی سابقا اختیار داشتم، اینجا کنه عمل من مخلوطی است از اینکه هم استقرار و اکراه دیگری اینجا وجود داره، هم اختیار خودم. بنابراین اینجور نیست، به یه جهت این عمل عمل اکراهی هست، این عمل عمل اکراهی تلقی میشه، ولی عرض کنم خدمت شما با این حال ولو عمل اکراهی تلقی میشه، از جهت دیگه هم اینجا درش اختیار انسان میبینه. حالا این مطلب رو من عرض بکنم، ببینید این اصل فرمایش شهید سر، ولی ببینیم آیه وجدانن، این یه توضیح در مورد فرمایش شهید صدر، یه تکمیل دیگه هم عرض بکنم در این که نسیان در مواردی که من قبل از نسیان میتوانستم از نسیان جلوگیری کنم، این که حدیث این رو شامل میشه، اصلا حدیث مختص این مورده. اگر حدیث اختصاص داشته باشه به مواردی که نسیان، یعنی فرد ظاهرش، حالا تعبیر بکنم فرد ظاهرش این مورده، اگه ما بگیم حدیث فقط در مورد نسیان‌هایی هست که من هیچ گونه چیز نداشتم، این اختصاص به امت پیغمبر نداره که. اون نسیانی که این عقلاً این تکلیف اختصاص ثبوت نداره اصلاً. اینو که فرمودن دیگه، میگن این حدیث به خصوص با توجه به این که رفع از امت پیغمبر هست، معناش این هست که یه چیزی هست که میتوانسته هست وعظ شود، و این در مورد نسیان، در مورد اون نسیانی هست که من در عدم نسیانش اختیار داشته باشم. پس این فرده اصلا روشن قضیه این هست که این نسیان اون صورتی هست که مسبوق به قدرت باشه. من ولو با ترک تحفظ چیز حواسم رو جمع نکردم، در نتیجه نسیان برام عارض شده، مربوط به اون صورت. خب این در این جهتی که عرض کنم خدمت شما، نسیان اختصاص نداره به نسیان مسبوق به ذکر، حالا مقصود مسبوق به ذکر نه، یعنی نسیانی که من در می شده نسیان عارض نشود، ولو این که حواسم رو جمع کنم امثال اینا، این بحث نیست. فقط اینجا من یه نکته میخوام عرض بکنم، اون اینه که ببینیم واقعا اگه یه نفری میداند اگر یه جایی بره اونو مجبور میکنن که یک معامله ای رو امضا کنه، معامله ای مجبورش میکنن به امضای معامله، خب و این امضای معامله، آیا این شخص اگر رفت اونجا اونو مجبور کردن به این امضای معامله، این معامله صحیحه به دلیل اینکه من اختیار داشتم، یا اینکه مکرهون علیهه؟ به نظر میرسه که در این جور احکام وضعی که بر اکراه مترتب میشه، اینجاها دو یعنی فرق است بین اینکه اگه موقعیت یه عمل محرمیه، من برم یه جایی منو مجبور میکنن شراب بخورم، خب اینجا اگه برم و شراب خوردم عقاب میشم یا عقاب به نهی سابق ساقط، ولی اگر یه جایی برم منو مجبور میکنن که یک معاملهی رو انجام بدهم، اینجا مکرهون علیه، یعنی در واقع اینجا هم مکرهون علیه صدق میکنه هم اختیاردار بودن صدق میکنه. در مسئله عرض کن اینا تناسبات و موضوع فرق داره. در مسئله حرمت ظاهرش این هست که من ولو اینکه یک حرمتی یک اختیاری داشته باشم، در جایی که
شی هم مکرهون علیه باشه هم اختیار داشته باشه، یعنی تحقق عمل معلول دو تا امر باشه، یک عملش اختیاری من باشه، اینی که من رفتم تا اونجا، یکی این که دیگری منو مکروه اکراه کرده. اینجا جزء العلش رفتن من به اون محل، جزء علت دیگرش اکراه غیره. آیا در اینجور موارد اون حکم مترتب می شود یا حکم مترتب نمی شود؟ تناسب دو موضوع با هم دیگه فرق داره. یعنی به نظر می رسه که جایی که عرض کنم خدمت شما انسان دیگه خسته شدم، فقط این اجمالشو بگم، این ممکنه ثمره‌ای در فهم حدیث رفع هم داشته باشه، اینو فردا برش توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.